اختلافات میان دولت و شورای نگهبان بر سر شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته.
تخلف شورای نگهبان قطعی هست و باید مجازات بشن اینا.
پس از نارامی‌ها در شرق اورشلیم یا همان بیت المقدس، حماس به سوی این شهر راکت پرتاب کرد. و عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقیدان سرشناس، درگذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و از وزیر کشور خواست که مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان را نادیده بگیرد و به قوانین موجود پایبند باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
یک روز مانده به شروع ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن مخالفت با یک مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان کاندیداتوری در این انتخابات به وزیر کشور دستور داده است که به قوانین موجود عمل شود. در دستور آقای روحانی که روز دوشنبه 20 اردیبهشت منتشر شد، با استناد به نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که بر اساس قانون اساسی وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ این قوانین بر عهده رئیس جمهوری. شورای نگهبان روز 15 اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، داوطلبان باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. این شورا فقدان سوابق سوی امنیتی از جمله در اعتراض‌های سال 88 و معرفی مشاوران را از دیگر موارد لازم برای ثبت نام نامزدها برشمرده است. در این ابلاغیه همچنین آمده است که وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر هم می توانند نامزد شوند و تمام نامزدها باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. پس از این ابلاغیه 203 نماینده مجلس روز 19 اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از تصمیم شورای نگهبان، این تصمیم را حسن ختامی شایسته و قانونی دانستند و مخالفت با آن را تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات توصیف کردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز دوشنبه این ابلاغیه را خدمتی از طرف شورای نگهبان خوانده و گفته است این اقدام برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌حد و حصر بوده است. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم در واکنش به دستور روحانی در توییتی نوشت مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست و از نظر شورای نگهبان کسانی ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه را ارائه کرده باشند. در واکنشی دیگر سیامک رهپیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، گفته است که رهبر جمهوری اسلامی در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و ابلاغیه جدید این شورا قانونگذاری نیست. و این بس که مصوبه شورای نگهبان عجولانه و برای شب انتخابات بوده است را رد کرد و گفت هدف مصوبه این است که از ثبت نام‌های وهن‌آلود و غیر منطقی جلوگیری کنند. آقای رهپیک در این حال گفته که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد استثناءً تایید صلاحیت شود. در چند روز گذشته بسیاری با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد شرایط حداقلی برای نامزدها، نتیجه آن را حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها از صف رقابت انتخابات ریاست جمهوری دانستند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنوید. در همین ارتباط پیشتر گفتگوی داشتم با قاسم شعله‌زدی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان و همینطور از طرفداران تحریم انتخابات، و ابتدا درباره مبنای قانونی مصوبه شورای نگهبان پرسیدم.
شورای نگهبان گستاخانه و وقیحانه اومده که اینطور اقدامی رو کرده و باید این ننگ رو بیشتر به پیشانی حقوقدانهای شورای نگهبان حواله داد. ببینید، در اصل 115 قانون اساسی ذکر کرده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور. یعنی اولا نظامیان نمیتونن طبق این اصل ورود پیدا بکنن، در حال شورای نگهبان برای نظامیهای رده سرلشکر به بالا هم یک جای باز کرده. این دقیقاً برخلاف این اصل 115 قانون اساسی هست. دوم اینکه شرایط کاندیدا رو تو خود اصل قانون اساسی معین کرده، حتی دیگه نذاشته که مجلس این کار رو بکنه به خاطر اهمیتی که داشته. و اگر قرار باشه در چارچوب این اصل و اصول مربوط به ریاست جمهوری نیازی به مثلا توضیحاتی باشه، رفع ابهامی باشه، اون هم از خصائص مجلس هست نه شورای نگهبان، و لذا تخلف شورای نگهبان قطعی هست و باید مجازات بشن اینا. و کیا هستن در ملت ما اینجوری تصمیم گیری میکنن؟
ولی قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفته که رهبر جمهوری اسلامی در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم نامزدهای ریاست جمهوری رو بر عهده شورای نگهبان گذاشته، و به این ترتیب توضیح داده که این شرایطی رو که خود شورای نگهبان الان تعیین کردن درست و مجاز هست.
در اساس 107 قانون اساسی رو من براتون یه گوشه‌ش بخونم. میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بعد اختیارات رهبر هم در 110 11 مورد ذکر شده. هیچ کدامش شامل اینه که رهبر قانون گذاری کنه که. رهبرم بیجا کرده اگر هم چی کاری کرده. یعنی اگر رهبر یک تخلفی کرد که مجوز نمیشه که دیگران هم اون کار رو بکنن، که هم رهبر باید تحت تعقیب قرار بگیره هم شورای نگهبان. هر دوشون تخلف کردن. قانون رو ببینید، مگر اینکه قانون اساسی رو بذارن زباله‌دان تاریخ بگن قانون بی قانون.
الان با توجه به اختلاف نظری که پیش آمده بین دولت حسن روحانی و شورای نگهبان برای ثبت نام کاندیداها، پیشبینی شما درباره اتفاقات بعدی چه خواهد بود؟ چه میشه به نظر شما؟
ببینید، واقعیت اینه که اولا که ملت ما تصمیم قطعی دارن که این انتصابات رو تحریم کنن، که بنده هم خودم هیچی از کسانی هستن که فراخوان تحریم داده، و از ملت عزیز درخواست میکنیم که اون روز حتی از خونه بیرون نیان. ببینید، برای که نهاد کسی بخوان از صندوق بیرون میارن، اونا دیگه بحثی این نیست مردم کیو میخوان. بنابراین موقعی که مردم بیان بیرون، بعد پوز میدن تو دنیا که آقا مثلا اینقدر درصد مردم اومدن به ما رای دادن، یعنی ما را و نظام ما را تایید میکنن. حالا مردم ما میخوان بدن رای دادن، واقعا دیگه بعدش نباید انتقاد بکنن، اعتراض کنن که چرا وضع اینجوریه. خب الان یه کاری میتونن بی خطر کاری که میشه بکنن این تو خونشون بمونن، و اینکه اعتراضات این دولت و بقیه حاکمیت، اینا میدانن که مردم متنفرن و میدانند که مردم این انتخابات رو تحریم قطعی کردند و حضور پیدا نمی کنند. حالا میخوان تو این حالت بعد بسو مثلا یه نظامی سرسپرده رو بیارن، یا میخوان یا این هم تئوریزه کردن که حالا زمان بناپارتیزم هست. خب مگه هم الان تو هم الان سپاه مگه حاکم نیست؟ مگه همه مقدرات که شاید دست سپاه نیست؟ خب اگه ارزه داشت میخوان اداره کرد بود به این روز نیفته. یک نظامی میخواد بیاد چیکار بکنه؟ بعدم شورای نگهبان چه جایگاهی داره که اومده تصمیمی رو گرفته؟ هم رهبر بیجا کرده هم شورای نگهبان. خیلی روشن من عرض کنم.
نقطه نظرات قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس، حقوقدان و طرفداران تحریم انتخابات رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
سیستم اداری مملکت در ایران اصلا جمهوری نیست و اسم جمهوری رو الکی به یدک میکشه. من تا حالا در این انتخابات مسخره شرکت نکردم، مردم ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا نظر بسیار مثبتی دارند و بسیار پیوند عمیق فرهنگی باهاش دارند. من انتظار دارم که ترتیبی داده بشه که مردم آگاه بشن و در این انتخابات علکی و مسخره شرکت نکنند و پیامد آن انشالله کمکی به مردم ایران بشه تا از شر این جمهوری علکی راحت بشن و البته این کار باعث میشه که دنیا هم نفس راحت تری بکشه.
در مورد انتخابات یک مثال میخواستم براتون بزنم. شما تصور کنید میخواین با اتوبوس برید مسافرت، جلوتون اسم 10 تا شهر 10 تا استان رو میذارن که شما انتخاب کنید کدوم شهر کدوم استان میخواین برید. خب اینجا انتخاب میکنید و میرید. به میگه انتخاب. در مورد انتخابات ما همین 10 تا اتوبوس هم هست، ولی همه به سمت قم میره. فقط تنها انتخابی که داره رنگ اتوبوس ها فرق میکنه. شما فقط میتونید رنگش انتخاب کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عصر دوشنبه صدای چندین انفجار در شهر اورشلیم یا همون بیت المقدس شنیده شده و آژیر خطر حمله راکتی هم به صدا در آمده. با هم بشنویم آخرین اخبار مربوط به تحولات اسرائیل رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
محل کار من امروز از اورشلیم بود به دلیل رویدادهایی که رخ داد. امروز با درگیری‌های بسیار وسیعی در درون حرم شریف، مساجد عمر و الاقصی در شرق اورشلیم آغاز شد که در واقع ادامه همون کشمکش‌ها و ناآرامی‌ها و بحرانی بود که از چند روز پیش شدت گرفته بر سر اصرار اسرائیل برای اخراج ساکنان بخشی از خانه‌های محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس. و در امروز سال روز یک پارچگی اورشلیم بود از نظر اسرائیلی‌ها که در واقع همون سال روز تسلطشون هست بر اورشلیم، شرق اورشلیم در جنگ 54 سال پیش. اینا عادت دارن هر سال یک راهپیمایی بزرگی رو در شهر اورشلیم برگزار میکنن و با تکون دادن هزاران پرچم اسرائیلی از کنار مناطق حساس اورشلیم رد میشن. دولت اسرائیل به این راهپیمایان هشدار داده بود که این کار رو نکنن و مسیر راهپیمایی رو برگردون، ولی سازمان حماس هشدار داد از حدود ساعت 5 عصر به اسرائیل که اگه تا یه ساعت دیگه که منظور ساعت 7:30 شب ایران بود، اگه شما این شهرک نشین ها و نظامیان خودتونو هم از حرم شریف و هم از شیخ جراح خارج نکنید، ما حتما حملات موشکی و اقدامات دیگری رو متوجه شما خواهیم کرد. حماس بلا فاصله در پایان این ضرب الاجل، هنوز چند ثانیه سپری نشده بود، دست کم 7 فروند راکت از جمله به طرف اورشلیم شلیک کرد که این باعث بحرانی تر شدن اوضاع شد. سازمان جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده در ساعت 10:30 شب ایران جهاد اسلامی هم به حملات راکتی خواهد پیوست. اسرائیل بلا فاصله دست ارتشش رو فعلا در این مرحله از طریق بازوی هوایی باز گذاشت که حملات بسیار شدید و وسیعی رو به نوار غزه انجام بدن. در نخستین سورتی های جنگنده هایی که وارد بخش بیت هانون در شمال نوار غزه شدن فعلا 9 کشته شامل 3 طفل فلسطینی فعلا به کشته های فلسطینی ها در غزه افزوده شده. ارتش اسرائیل که قرار بود از امروز یک مانور بسیار وسیعی رو آغاز بکنه، احتمالا در ارتباط با ایران بود، اون مانور رو کنار گذاشته. ارتش گفته که تا 80 کیلومتری غزه تمام مناطق حالت آماده باش رو خواهند گرفت و ارتش گفته که آماده هست که عملیات زمینی رو هم وارد بکنه. این بحران بر پرواز هواپیماها در تنها فرودگاه بین المللی کشورشون که فرودگاه بن گوریون اثر گذاشته، مسیر پروازها رو تغییر جهت دادن. حرکت قطارها به طرف جنوب اسرائیل کاملا قطع شده و همه نشانه ها این احتمال رو مطرح میکنه که بحران وخیمتر خواهد شد، مگر اینکه عقل سلیم در دو طرف ماجرا بخوان به سوی آرامش برن.
گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که نشست‌های کارشناسی برای احیای برجام در جریان است، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره مذاکرات وین گفت آمریکا بخش عمده آنچه را ایران ضروری می‌داند قبول کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 20 اردیبهشت در مورد مذاکرات هسته‌ای وین گفت ایالات متحده آنچه را ایران ضروری و الزام‌آور می‌داند قبول کرده است. خطیب‌زاده در عین حال گفت اختلافات جدی در این حوزه وجود دارد.
در چارچوب تعهدات خودش بخش عمده ای از اون چیزی رو که باید انجام بده رو و ما قطعاً لازم می‌دونیم و ضروری میدونیم و الزام آور برای ایالات متحده میگیم تا امروز قبول کرده، اون بخشی رو هم که قبول نکرده ما اعلام کردیم که همه اون مواردی رو که در لیست جمهوری اسلامی ایران هست از نظر ما تحریم هایی هستش که برای از بین بردن برجام بوده، برای از بین بردن انتفاع ایران از برجام بوده، لذا فارغ از این که بخشی باشه، گروهی باشه، بعضی اشخاص باشه، لیبل ها یا برچسب های مختلف باشه، ما نظرمون رو قطعی گفتیم و همچنان هم با جدیت اون رو پیگیری میکنیم. پنهان و پوشیده هم نیست که اختلافات جدی در این حوزه داریم.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای هم روز جمعه 17 اردیبهشت در پایان دور چهارم نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفته بود که آمریکا آمادگی خود را برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده است.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه این هست که اونها هم برای بازگشت برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
در این حال به نوشته وال استریت جورنال، دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش برای جلوگیری از تمدید برجام بیش از 1500 مورد تحریم اعمال کرد. مالسی جورنال می نویسد تحریم ها بسته به اینکه چقدر به برجام مرتبط باشند به 3 دسته سبز، زرد و قرمز طبقه بندی شدند. به نوشته والستریت جورنال سبز ها لغو خواهند شد، درباره زرد ها باید مذاکره شود و قرمز ها پا بر جا خواهند ماند، از جمله تحریم افراد به دلیل نقض حقوق بشر. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین خبر داد که نشست‌های کارشناسی از بامداد شنبه در وین از سر گرفته شده است. و اما موضوع مهم دیگر، سنگینی سایه ضرب العجل ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این مذاکرات است. تهران و آژانس اوایل اسفند ماه پارسال و در هنگام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران به توافقی دست یافتند که بر پایه آن جمهوری اسلامی ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دوربین های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس دور نگه داشت. ایران هشدار داده بود که اگر طی این 3 ماه تحریم ها برداشته نشود، تهران فیلم های دوربین ها را پاک خواهد کرد. روز 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه مه، توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان می یابد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه تمدید این تاریخ را امکان پذیر دانست و گفت یکی از انتخاب‌ها برای بعد از 21 ماه مه به طور قطع می‌تواند این باشد که اگر دو طرف در مسیر درست قرار داشته باشند و تهران با آن موافقت داشته باشد، این تاریخ تمدید شود. خطیب‌زاده تأکید کرد که البته تیم مذاکره کننده تصمیم گیر نیست و تصمیم‌ها همه در تهران صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال گفت که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای به سرانجام رساندن این گفتگوها ندارد، ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد مذاکرات فرسایشی شود. نبود عجله در به سرانجام رساندن گفتگوهای هسته‌ای در حالی بیان می‌شود که سایه 2 ضرب‌العجل بر سر این مذاکرات سنگینی می‌کند، یکی همان پایان مهلت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگری زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم در روزهای اخیر در گفتگو با شبکه NHK ژاپن تایید کرده بود که ایران ممکن است همکاری با آژانس را تمدید کند. و در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در گفتگو با شبکه سعودی العربیه گفت در صورت عدم توافق در وین تا 21 ماه مه آژانس آماده مذاکره مستقیم با طرف ایرانی است تا از تکمیل عملیات بازرسی اطمینان یابد. و از سوی دیگر در واشنگتن وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در وین خبر داد، اما این مسیر را طولانی دانست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
یک مقام کمیته ملی سدهای بزرگ ایران میگوید مصرف سالانه آب در ایران بیش از منابع آب تجدید پذیر در کشور است. او با این استدلال گفته که کشور از بحران آب عبور کرده و اکنون به ورشکستگی آبی رسیده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب زیر مجموعه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که در حال حاضر دشت‌های اصلی کشور که سفره‌های ارزشمند آب‌های زیرزمینی را در خود دارند همگی و بدون استثنا دچار وضعیتی بحرانی هستند و برخی از آنها به دلیل برداشت بی‌رویه دچار فرونشست شده و عملاً غیر قابل استفاده اند. اما فرونشست هایی که به گفته او در حال گسترش هستند بر زیر ساخت ها مانند جاده ها، ریل ها، خطوط لوله، پل ها و ساختمان ها تأثیری مخرب دارند. او در ادامه از ورشکستگی آبی ایران میگوید. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد منابع آب و محیط زیست در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
همکاران ما خانم اشرف و آقای دکتر ناظمی و آقای دکتر امیر کوچک در مطالعه‌ای که در مجله نیچر به چاپ رسوندن اعلام کردن که در بین سالهای 2002 تا 2015 نزدیک به 74 میلیارد متر مکعب از آب سفره‌های زیرزمینی از بین رفته و بر طبق نقشه‌هایی رو که نشون دادن اکثر این حوضه‌ها و دشت‌ها در منطقه شمال غرب، مرکز تا جنوب قرار داشته. وقتی که به نقشه‌های کاهش بارندگی و مشکلات اقلیمی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیشتر این سفره‌ها و دشت‌ها در منطقه جنوب شرق، شرق و شمال شرق کشور قرار دارند. در نتیجه در مناطقی که جمعیت بیشتری ساکن هستند، تخریب بشر و انسان بر روی منابع آب زیرزمینی به وضوح دیده میشه. پس وقتی که ما این دوتا مورد رو با هم جمع می‌کنیم، متوجه میشیم که نه تنها اقلیم، بلکه تأثیر مدیریت ناصحیح منابع آب در طی سالیان گذشته خسارات جبران ناپذیری رو وارد کرده.
پژوهشی که اخیراً در نشریه معتبر نیچر منتشر شد به نظر می رسد که مقامات جمهوری اسلامی را تا اندازه‌ای هرچند 40 سال دیر به فکر مدیریت آب در کشور انداخته است. در پژوهش سه استاد ایرانی در مجله نیچر هشدار داده شده که کاهش شدید آب‌های زیرزمینی در ایران بر امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران تأثیری جبران ناپذیر خواهد داشت. و اکنون مصطفی فدایی فرد از کمیته ملی سدهای بزرگ ایران به ایلنا میگوید که بحران آب در ایران به دلیل کم آبی و خشکسالی نیست، بلکه به دلیل سوء مدیریت منابع است. او تاکید کرده که مدیریت منابع آب اشتباه بوده و روش‌های غیر اصولی برداشت نیز به بحران دامن زده است. نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب در آمریکا.
وقتی در مجموعه گزارش‌های علمی مجله نیچر مقاله سه کارشناس ایرانی منتشر شد در ارتباط با اینکه بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی ایران در یک مقطع زمانی از دست رفته، مجددا مسئله ورشکستگی آبی هم سر زبان‌ها افتاد. منظور از ورشکستگی آبی مصرف بیشتر از موجودی است، اما اینکه یک مدیر جمهوری اسلامی اعتراف بکند که از بین رفتن منابع و وضعیت نابسامان ورشکسته کنونی ناشی از سوء مدیریت است، این یعنی وضعیت در طی چند دهه گذشته به خاطر خواست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مدیران میانی حوزه آب به نقطه کنونی رسیده است. سیاست‌هایی برای تولید غذا، برای مدیریت رودخانه‌ها و برداشت اضافه سفره آب زیرزمینی که آثار بسیار بلند مدتی هم خواهد داشت و جبران این خطاها به شدت دشوار هست و زمان زیادی هم میبره، به ویژه در محدوده زمانی فعلی که میزان بارندگی هم کاهش یافته. اما حتی اگر میزان بارندگی بسیار بیشتر از این بشه، تا زمانی که نحوه مدیریت به شکل کنونی هست باز همین مشکلات افزایش پیدا میکنه. وقتی ما 96 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم اما کل منابع تجدیدپذیرمون 90 میلیارد متر مکعب هست، یعنی که ما 6 میلیارد متر مکعب از ذخایرمون داریم استفاده میکنیم و در طول چند دهه گذشته این روش استفاده بیش از حد از منابع تبدیل به یک عادته و این باعث خواهد شد نزدیک به 70 تا 80 درصد فلات ایران دچار آسیب‌هایی بشه که به احتمال قریب به یقین بخش قابل توجهی از مردم چاره جز مهاجرت نخواهند داشت و این مسئله رو بسیار بغرنج‌تر میکنه، چون کشورهای منطقه هم به خاطر اینکه نگران توزیع منابع خودشون برای شهروندان خودشون هستن به احتمال بسیار زیاد در مقابل این سیل مهاجران خواهند ایستاد و این میتواند به یک بحران بسیار بزرگ و ناراحت کننده منتهی بشه.
احسان دانشور پژوهشگر ارشد منابع آبی میگوید وقتی سفره‌های آب زیرزمینی به شدت خالی شوند ممکن است حتی بارش‌ها هم کارساز نباشند و از ناکارآمدی گسترده مدیریت در مقایسه با تأثیر تغییرات اقلیمی میگوید.
ببینید وقتی که دشت‌های کشور دارای کاهش کسری آب باشند از طریق نزولات جوی و نفوذ میتونن تغذیه بشن، اما وقتی که این کاهش به حدی برسه که بعد توسط فشارهای لایه‌های بالایی که به صورت کامپکشن انجام میشه اون خلل و فرج خاک بسته بشن، در نتیجه راه ورود و نفوذ آب به سفره آب زیرزمینی به طور مستقیم بسته میشه و این باعث فرونشست میشه. وقتی که فرونشست زمین رخ بده پس دیگه اون سفره از حیز انتفاع خارج میشه. وقتی که به آمار وزارت نیرو نگاه میکنیم تعداد دشت‌های ممنوع کشور در بین سال‌های 1342 تا 1395 24 برابر شدند و نزدیک 65 درصد دشت‌های کشور دشت‌های ممنوع هستند. وقتی که به تعداد چاه‌های آب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نزدیک به 50 درصد تعداد کل چاه‌های حفر شده در زمین‌های کشاورزی و دشت‌های کشور چاه‌های ممنوع هستند. وقتی که به طرح‌های تغذیه و طرح‌های سیلاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم کمتر توجهی به اونها شده، در عین حالی که مدیریت سازه منابع آب گسترش زیادی رو داشته با ساخت سدها، تونل‌ها و بحث انتقال آب. اقلیم، تغییر اقلیم که خودش رو به صورت افزایش دما و کاهش و تغییر الگوی بارش نشون داده تأثیر دارد، اما این تأثیر به اندازه تأثیر تخریبی مدیریت ناصحیح که بر روی این منابع آب کشور صورت گرفته ناچیز هستش.
به نظر میرسد که اغلب کارشناسان در مورد بیکفایتی در مدیریت آب در ایران اتفاق نظر دارند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست نیز در گفتگو با رادیو فردا از عدم مدیریت صحیح آب در ایران میگوید.
اصطلاحاتی مثل کاهش آب، کمبود آب و تنش آبی زمانی به کار میره که آب هست ولی کمه. ولی وقتی که صحبت از ورشکستگی آب میشه مقصود آن است که در اثر سوء مدیریت، مثلا برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره آب یعنی سفره آبهای زیرزمینی و یا سدهای بی اندازه، در اثر این گونه اعمال ناسنجیده اصلا آب موجود نباشه. به این خبر دقت بفرمایید. میگه معاون فنی محیط زیست استان فارس اظهار کرده که به وزارت نیرو مکاتبه کردن و درخواست حقابه بختگان رو کردن. پاسخ شنیدند که ما امسال نمیتوانیم حقابه را پرداخت کنیم به خاطر آن که سال خوشسالی است. این یعنی آن که هزاران جوجه فلامینگو که الان سر از تخم در آوردن باید برن در داخل آب رشد و تکوین پیدا بکنن و اواسط پاییز به مقصد زمستان گذرانیشون برن، اینها در گرما و خشکی و تشنگی میمیرن و از جاشون تکون نمیتونن بخورن. این یک خبر جانگداز برای یه پرنده شناس ایرانیست.
گشودن گره کور و شکستگی آبی، بی آبی یا کم آبی، حالا به هر دلیل چگونه راهکاری را می طلبد؟ نیکا هنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب.
وقتی پرسش میشه که آیا راه حلی وجود دارد، لازم توضیح بدم که برای مسائل پیچیده راه حل‌های ساده وجود نداره، اما راه‌هایی وجود داره که بتوان با ایجاد جایگزین‌هایی برای آبی که الان داریم استفاده می‌کنیم، بتوانیم بخشی از فشار رو کم بکنیم بر منابع موجود. به عنوان مثال بحث آبخانداری مطرح است که شما بتوانید آب سیلاب‌ها رو ذخیره بکنید در سفره‌های آب زیرزمینی برای استفاده امروز و آینده، و یا همچنین استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران برای که از آب باران استفاده بشه برای زمانی که آب وجود نداره، و یا همچنین بازچرخانی فاضلاب و دیگر راه‌هایی که بتوان با هزینه کمتر آب بیشتری رو جذب کرد و برای استفاده هم در نظر گرفت. و از همه مهمتر، تغییر در سیاست‌های کشاورزی که میزان مصرف آب کاهش پیدا بکنه و راندمان آبیاری هم بالاتر بره و کشت محصولاتی که به درد سرزمین ما می‌خورن که مصرف آبشون کم هست و محصولی تولید می‌کنن که بتوانیم صادر بکنیم و محصولات آب برتری رو بخوایم وارد بکنیم، کاری که خیلی از کشورهای دنیا امروزه انجام میدهند.
مصطفی فدایی فرد از کمیته ملی سطح‌های بزرگ ایران گفته است به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری و تخصیص نامناسب بودجه، عملاً فعالیت موثری در زمینه جبران ورشکستگی آبی انجام نشده و منابع آب زیرزمینی کشور در حال نابودی هستند. او تاکید کرده که مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشور هنوز به عمق فاجعه ورشکستگی آبی پی نبردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقیدان سرشناس ایرانی، 4 روز بعد از دریافت واکسن کرونا دچار عارضه قلبی شد و 1 روز پس از آن در تهران درگذشت. او پس از انقلاب به اتهام کار برای ساواک به 4 ماه حبس تعدیبی محکوم و از فعالیت در زمینه موسیقی کنار گذاشته شد، هرچند آثارش از تلویزیون و رادیوی حکومتی ایران پخش می‌شد. در این باره بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
خبر فقدان عبدالوهاب شهیدی، آوازخوان و موسیقیدان با سابقه و نامدار موسیقی ایرانی، روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 در حالی اعلام شد که یکی از آخرین تصویرهای منتشر شده از او اندکی پس از 99مین زادروزش در مهر ماه 1399 او را در حال ابراز همدردی با سوگواران درگذشت محمد رضا شجریان نشان می‌داد.
من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود به خانواده های آقای شجریان و جامعه هنری تسلیت عرض می کنم.
عبدالوهاب شهیدی متولد 10 مهر 1301 در شهر میمه، در آغاز با سازهایی همچون سنتور، قانون و تار کار موسیقی را آغاز کرد، اما در نهایت به ساز عود روی آورد، سازی که به گفته خود او همیشه شیفته آن بود و به باور اهل موسیقی یکی از مجموعه نچندان پرشمار تصنیف خوانهای موسیقی ایرانی بود که همزمان با خواندن ساز هم می نواخت. آقای شهیدی کار موسیقی را از 21 سالگی در کلاس‌های اسماعیل مهرتاش، مدرس مشهور موسیقی و تئاتر، آغاز کرده بود.
از سال 22 رسماً من برای آموزش رفتم کلاس.
در کجا؟
جامعه باربود، استاد اسماعیل مرتاش.
از مشهورترین تصنیف ها با صدای عبدالوهاب شهیدی میتوان به تصنیف زندگی اشاره کرد که بیشتر با مطلعش، یعنی عبارت نگاه گرم تو، بین مردم شناخته میشود.
اون نگاه گرم تو جام شرم آبی اما سر آبی.
همچنین بسیاری نام و صدای عبدالوهاب شهیدی را با این تصنیف افشاری می شناسند که با ترانه از رحیم معینی کرمانشاهی اجرا کرد. نکته‌ای که شاید کمتر کسی درباره او بداند این است که عبدالوهاب شهیدی در فاصله سالهای 1322 تا 1339 به عنوان بازیگر در تئاتر فعالیت می‌کرد. آقای شهیدی این نکته را در گفتگویی که حمید احمدی از وبسایت تاریخ شفاهی ایران با او انجام داد باز گفت و البته با بیشتر شدن فعالیت موسیقایش در رادیو که از سال 35 آغاز شده بود به تدریج تئاتر را رها و خود را وقف موسیقی و رادیو کرد. برنامه تلویزیونی 36 دقیقه‌ای بزم با حضور او و ارکستر ملی به رهبری فرامرز پایور در تلویزیون ملی ایران و همچنین قسمتی از مجموعه برنامه رادیویی گل‌های تازه در رادیوی سال‌های پیش از انقلاب از برنامه‌های محبوب و در یادها مانده عبدالوهاب شهیدی در جایگاه خواننده بود.
بهترینش اون بهار غم‌انگیز بود. بهار آمد گل و نسیم نیاورد. بنفشه بوی فروردین نیاورد. این بقیه شعراش همش چراست، ساله. تمام چراها رو با سال خوندم.
دانستن قدر کلمات و انتقال لحن و حسی که در پس کلام ترانه نهفته، همان گونه که در این بخش کوتاه شنیدید، از دل مشغولی های عبدالوهاب شهیدی بود که خود با مهارت اجرایش می کرد.
چرا
حدود یک ماه پیش رادیو آوا، یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای حکومتی ایران، در فهرست آثار پرتکرار پخش خود آثار عبدالوهاب شهیدی را هم فهرست کرده بود. این در حالی است که بعد از انقلاب 57 دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهام عضویت در ساواک به 4 ماه حبس محکوم کرد و پس از آن عبدالوهاب شهیدی برای همیشه از فعالیت در عرصه موسیقی کنار گذاشته شد. او 16 اردیبهشت برای مقابله با کووید 19 واکسینه شد، اما عصر یک شنبه 19 اردیبهشت با رخ دادن عارضه قلبی کارش به بیمارستان کشید و صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت در حالی درگذشت که اگر تا مهر امسال میماند وارد کلوب 100 ساله های تاریخ هنر میشد.
اینجا رادیو فرداست.
پای مخش مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
فعالیت تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از نزدیک به 2 سال تعطیلی از امروز سه‌شنبه با برپایی اردوی آمادگی این تیم آغاز می‌شود. مریم ایران دوست، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال زنان ایران، روز گذشته در یک گفتگوی رادیویی در بخشی از صحبت‌های خود در مورد چگونگی دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی گفته:
به خاطر مشکلاتی که ما داریم، به هر حال فوتبال ما پخش نمیشه، گاهن فیلم برداری نمیشه، خب مربیان نمیتونن فیلم رو داشته باشن، بنابراین رو حس و گمان هم نمیشه بازیکن رو انتخاب کرد. به باشگاه‌هایی که 4 تا تیمی که صعود کردن به مرحله آخر گفتیم 10 تا بازیکنشون رو اولویت بندی بکنن برای ما بفرستن و همینطور باشگاه‌های دیگه بازیکناشون رو به ما معرفی کردن.
فیفا سال گذشته فوتبال زنان ایران را به دلیل عدم فعالیت و حضور نداشتن در رقابت‌های برون مرزی از رنکینگ این نهاد کنار گذاشت، اما به خاطر وضعیت کرونا در بیشتر مناطق جهان ماه پیش در رده‌بندی جدید فوتبال زنان ایران دوباره به رنکینگ فیفا بازگشت. بعد از صحبت‌های برخی از ملی‌پوشان فوتبال ایران در مورد لزوم واکسینه شدن اعضای این تیم برای حضور در بازی‌های انتخابی جام جهانی در بحرین، روز دوشنبه 33 نفر از بازیکنان، مربیان و اعضای تیم ملی اولین دوز کرونا را تزریق کردند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران قرار است از روز 4 خرداد ماه در یک اردوی یک هفته‌ای در جزیره کیش شرکت کند و سپس برای ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا راهی منامه بحرین شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به حوادث قبل و بعد از مسابقه جنجالی سپاهان پرسپولیس که یک شنبه شب در اصفهان انجام شد میگوید تا گزارش رسمی بازی را دریافت نکند اقدامی نخواهد کرد. طی 24 ساعت گذشته ویدیوهایی از حواشی دیدار جنجالی سپاهان پرسپولیس در رسانه‌های مختلف منتشر شده که در آنها برخورد فیزیکی برخی از بازیکنان این دو تیم بعد از این مسابقه را نشان می‌دهد. و برخی از رسانه‌های داخل ایران به بهانه رویارویی تیم‌های ایرانی و عربستانی در مرحله یکشم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از احتمال حضور تیم‌های عربستانی در ایران برای شرکت در این رقابت‌ها خبر دادند. سایت تابناک متعلق به محسن رضایی با توجه به این موضوع فوتبالی به مذاکره اخیر دو کشور ایران و عربستان اشاره کرده و از احتمال حضور تیم الهلال عربستان در شهریور ماه در ایران برای دیدار با تیم استقلال خبر داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.